کسی قائل نمیشه. حضرت وقتی مراجعه میکنه به بازار، تمام سعیش بر این هسته که وقتی خریدی از بازار انجام میده از اشخاص ناشناس جنس بخره که مبادا به خاطر رو دروسی یا به خاطر احترام شخصی و جایگاهی که حضرت داره با او معامله کنه و خواسته باشه براش تخفیف بده یا امثال اینها. ببینین که چقدر به این نکات ظریف حضرت دقت و توجه داره. نقل شده که زیره حضرت به سرقت میره، حضرت با سارق با هم نزد قاضی میرند برای دادخواهی. وقتی قاضی به حضرت مقدار احترام میگذاره، حضرت ناراحت میشه و میگه که قاضی هستی، باید به هر دو طرف دعاوی به طور یکسان نگاه کنی. بهره برداری از اموال و امتیازات عمومی به طور یکسان برای همه حضرت در نظر میگیره، چنانچه که در روز سوم خلافت حضرت به همه مسلمین به طور یکسان 3 درهم تقسیم میکنه از بیت المال. و اینجا میخواد بگه که هیچ تفاوتی بین اون سیاه یا سفید یا بین اون کسی که رئیس هست و اون کسی که مرؤوس هست هیچ تفاوتی نیست و همه در مقابل عدالت باید یکی باشه و به طور مساوی از امتیازات عمومی باید برخوردار باشه. برگرداندن اموالی که به تاراج رفته بودن به خزانه عمومی، مراقبت و نظارت و بازرسی در اجرای عدالت از سوی حضرت بر کارگزارانش، اونها را نظارت داره بر اجرای آنها و همینطور همه را با یک چشم دیدن. نمونش برخورد هست که حضرت با طلحه و زبیر کردند در اون ابتدایی که آمده بودن و انتظار داشتن حضرت یک تفاوت بین اونها قائل شد.
تشکر از خانم دکتر حسینی و سپاس صمیمانه از یک شما دوستان خوب و مهربان که امروز با برنامه خودتان زنده باد زندگی همراه بودین. و اما فردا،
بله، این هفته که ما موضوع آموختن انتخاب کردیم و فردا یک شنبه راجع به این فکر کنیم که چی بیاموزیم، واقعا در زندگی دنبال چی آموختن هایی باشیم.
انشالله که فردا هم با ما همراه باشین. خدا نگهدار.
بخیر باشین و خداحافظ شما.
سلام کند شرابی که صفای یار دارد،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
یه چیزی نمیتونی انکار بکنی که من هستم، من هستم. این جوپانس دونکشستویی که دکارت گفت، من فکر میکنم، یعنی دارم اصلا رجوع فکر میکنم رجوع به عالم همین که، پس بالاخره من هستم، بودن من مسلمه. این یک که چیزی که میتونی بذاری. دوم این که من کامل نیستم، من کامل نیستم برای این آرزو دارم، علم ندارم، کمالات ندارم، فضیلت ندارم، یه چی خیلی چیزا دلم میخواد که داشته باشم ندارم، فقط هستم، ولی اون چیزی که دلم میخواد نیستم، خیلی چیزا دلم میخواد داشته باشم ندارم، پس کامل نیستم. خب از کجا فهمیدی که کامل نیستی؟ معنی کمال چیه؟ پس تو ذهن ما یک معنی کمال آمده، پس معنیش کمال هست. وقتی که به نقصان فکر کردی، نقصان از رو چه دم میفهمه؟ از رو کمال. پس یک کمالی هست در عالم که همه اون چیزایی که تو نداری اون داره، سرچشمه کمال هست. اگر کمالی نباشه که اندیشه کمال اصلا در ذهن من نمیاد. از نقصان که معنی کمال زایده نمیشه که. پس یه کمالی، پس به دو تا چیز رسیدیم، یه دونه ناقص که منم، یه دونه کامل که باید باشه در عالم. اسمش بذارین خدا، اسمش بذارین رب العالمین، هر چی می‌خوایم بذارین، یه کاملی هم هست. اینم فهمیدیم. سوم این که وقتی فهمیدی که هستی، یه شادی هم برات پیدا میشه، و اونه که هستی که نیستی نمیشه. بنابراین من جاودانه هستم. یه چیز دیگه هم میفهمیم، من جاودانه بودم، اصلا از قدیم بودم، چون بودن که از عدم به وجود نمیاد. تو مگه الان هستی دیگه یا نیستی؟ که هستی و همیشه بودی، برای اینکه هستی عدم موجود گردد این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. پس تو همیشه بودی، حالا اینجا نبودی، یه جا دیگه بودی. بالاخره حالا میگن در علم الهی بودی، اعیان ثابت، هر چی اسمش تو میخوای اسمش تو بذار، صور مرتسمه، نمیدونم اینا اسمه. بالاخره یه جایی این خورمالو که عدم به وجود نمیاد که، تو خاکم که نبود، این یه جایی بوده، این از یه جایی صورتش، این از کجا گیرم که زدانه خوش خیزد، در قالب صورتش گریزد، در پرده این خیال گردان، آخر سببی است حال گردان، نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ بین مایی که این سخن عزیز است. پس اینم میفهمی، این بزرگترین بشارت تو دنیا اینه که تو نمیمیری اصلا، نمیتونی بمیری اصلا، نمیتونی بمیری. مرگ آمده بود پیش یک کسی، شکوه میکرد، گفت من خاک من قبول نمیکنه مرگ، و اینکه مرگم فنا ناپذیره. عزرائیل آمده بود شکوه میکرد، یه داستانی است که حالا انشالله من توصیه میکنم جز دست داستانی که باید بخونین. سه تا جاهل از همین جاهلای کلا مخملی متمال انگلیس، چون اونجا هم داره از این چیزا، اینا خنجراشون میکشن که ما شنیده بودن که مرگ داره مردم رو درو میکنه. یه جا وبا اومده بود و در شهرهای مختلف گفتن این مرگ چیه اینا که درو میکنه، ما شکمش رو سفره میکنیم. و ستایشون هم قسم میشن که ما میریم مرگ رو پیداش میکنیم و حقش رو میذاریم کف دستش. داستانش رو میگم بعدن که کجا بریم بخون. غرض میفهمه آدم که من جاودانه هستم، من همیشه بودم، صد هزاران سال بودم در مطار، همچون ذرات هوا بی اختیار.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتون رو جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک شما همراهان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم سال روز شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام را محضر یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان عصر روز جمعه با خانواده شهدای حوادث تروریستی اخیر در کابل دیدار کرد. همکارم آقای قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلان آمادگی به خاطر انتقال و مداوای مجروحین رویداد خونین اخیر در کابل پایتخت افغانستان عامل آن استکبار جهانی را خواند. مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در حالی که مقامات وزارت شهدا و معلولین تحریک اسلامی طالبان نیز حضور داشتند، با خانواده های شهدای خونین لیسه عالی عبدالرحیم شهید دیدار داشته، ضمن ابراز همدردی پیام آقای رئیسی، رئیس جمهور و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را برای آنان ابلاغ کرد.
این دیدار با هدف جویا شدن از احوال این عزیزان، ابلاغ تسلیت و همدردی مقامات جمهوری اسلامی ایران به خانواده های داغدار، به ویژه رئیس جمهور محترم و وزیر محترم امور خارجه بود که جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خودش رو اعلام کرد برای کمک به مجروحین این حادثه و انتقال و درمان این عزیزان به جمهوری اسلامی. خب جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون از بروز این حادثه ناراحت و نگران هستند و ابلاغ فرمودن که برای کمک به ملت افغانستان هر کاری که از دست ما برمیاد در این حوزه انجام بدیم. در این دیدار یک اتفاق خوب دیگه هم که افتاد این بود که مقامات وزارت محترم شهدا و معلولین دولت سرپرست هم شرکت کردند که باعث دلگرمی و دلجویی از خانواده ها شد. به عنوان جمهوری اسلامی ایران قائل هستیم که حکومت این حق رو داره که برای ایجاد ثبات و صلح اقدام خلع سلاح افراد غیر مسئول بکنه، اما در این حال این حق را هم باید برای ملت خود قائل باشد که امنیت حد اکثری او رو تأمین کنه و مسئولیت تأمین کامل به عهده دولت هستش. جمهوری اسلامی ایران هم برای تأمین امنیت ملت عزیز افغانستان حاضر به هر نوع همکاری با دو حکومت سرپرست هستش تا انشاءالله بعد از این شاهد چنین حملات تروریستی و وحشیانه ای نباشه.
معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همکاری و انتقال تجربیات در تأمین امنیت با حکومت تحریک اسلامی طالبان و جلوگیری از افراد و رویدادهای خونین تروریستی اعلان آمادگی کرد اگر نیاز باشد مجروحینی که آلشان وخیم باشد با تدابیر ویژه‌ای بهداشتی جهت درمان با جمهوری اسلامی ایران انتقال می‌دهند.
در این دیدار ما اعلام کردیم چنانچه نیاز باشه آمادگی داریم که مجروحین بدحال این حادثه را با تدابیر درمانی کامل به جمهوری اسلامی ایران منتقل کنیم برای ادامه درمان.
مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران عامل رویداد خونین تروریستی اخیر در کابل و ولایات استکبار جهانی را دانسته و با بیان اینکه استکبار پس از شکست تلاش دارد تا اختلافات قومی و مذهبی را به خاطر ناامن سازی افغانستان برآ انداخته از مقامات مسئول تحریک اسلامی طالبان و مردم افغانستان خواست هوشیار باشند.
نگاهمون هم این است که در پشت پرده این جنایات استکبار جهانی است که اکنون پس از شکست و خروج خفتبار از افغانستان سعی در ناامنسازی این کشور دارد و هدف مختلفی را و اهداف مختلفی را در واقع پیگیری میکند. اختلافات قومی و مذهبی اکنون یک دریچه شده که غرب در افغانستان هدف قرار داده و از همین روزنه به دنبال نفوذ جریان افراد در افغانستان است. خب هم ملت افغانستان و هم مسئولین این کشور باید هوشیار باشند و اقدام به موقع انجام بدن تا از گرفتار شدن افغانستان در باطلاق افراد جلوگیری کنند. جمهوری اسلامی هم حاضر است تجربیات بسیار ارزنده ای رو که توی زمینه داره در امر مبارزه با افراد رو در اختیار ملت و حاکمان افغانستان قرار دهد.
گفتنیست که این دیدار به هدف دلجویی و همدردی جمهوری اسلامی ایران با خانواده های قربانیان حادثه خونین لیسه یالی عبدالرحیم شهید در کابل که ده ها کشته و زخمی به جا مانده صورت گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما سروران گرانقدر. گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار بم مقابل وزارت صنعت و تجارت افغانستان را در کابل پذیرفته. عصر روز جمعه بمبی در مقابل وزارت صنعت و تجارت افغانستان در کابل منفجر شد که بر اثر آن یک غیر نظامی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. دیروز همچنین بمبی در مسجد امام صاحب ولایت کندوز منفجر شد که به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، 33 کشته و 43 زخمی بر جای گذاشت. هرچند برخی منابع افغان شمار کشته های انفجار تروریستی را تا 60 نفر هم اعلام کردند. در روزهای اخیر کابل و مناطق مختلف افغانستان شاهد انفجارها و حملات تروریستی بوده که بر اثر آنها ده ها نفر کشته و زخمی شدند و مسئولیت برخی از این حملات را داعش به عهده گرفته است. حملات تروریستی روزهای اخیر در شهرهای مختلف افغانستان که نگرانی های گسترده ای را در میان مردم این کشور ایجاد کرده واکنش های مختلفی را در پی داشته است. همکارم خانم سلطانی و گزارش با این موضوع.
حملات اخیر در کابل، مزار شریف و کندوز واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری به دنبال داشته است. یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان با نکوهش این حملات و هدف قرار گرفتن غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. سمیرا حمیدی نماینده سازمان عفو بین الملل در افغانستان نیز تاکید میکند و میگوید حکومت سرپرست افغانستان برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان باید اقدام جدی روی دست بگیرند.
وضعیت پیش آمده امنیتی در افغانستان به توجه خاص، بازدگری خاص و تحقیق خاص جامعه بین‌المللی ضرورت دارد تا از قتل عام شدن هموطنان هزاره ما و تمام افغان‌ها به شکل عام جلوگیری صورت بگیرد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در توییترش حمله بر نمازگزاران در بلخ را نیکوهش کرده و عاملان آن را دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان خوانده است. از سوی هم ذبیح الله مجاهد به واکنش به حملات اخیر در توییتی گفته است به زودی نیروهای امنیتی عاملان این حملات را بازداشت و به کیفر خواهند رساند. همچنان ولی الله فروزان آگاه مسائل سیاسی میگوید یگان راه حل برای مشکل امنیتی فعلی برای حکومت سرپرست مشروعیت پیدا کردن داخلی است.
یگان راه حل برای مشکل امنیتی فعلی برمیگرده به عدم مشروعیت، عدم حمایت مردم از نظام و بر رسیدن به او باید به طرف یک انتخابات بریم که یک حکومت تشکیل شود که به بنیاد رای آزاد مردم یک فرد یک رای به بنیاد قانون اساسی تشکیل شود. در او صورت ملت هم حمایت میکنه و خارجیان به خود اجازه نمیتن که در امور افغانستان مداخله کنند.
هرچند در چند ماه اخیر شهروندان افغانستان نسبت به بهبود اوضاع امنیتی و توقف حملات انتحاری خوشبین به نظر می رسیدند، اما انفجارهای اخیر که در آن بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفت دوباره مردم را از اوضاع امنیتی نگران ساخته است.
سفر مالی خان، معاون لویدرستیز و لطیف الله حکیم، سرمفتش طالبان به بامیان، عنوان گزارش ارسالی دیگری از همکارم خانم سلطانی از کابل است.
مالی خان، معاون لویدرستیز طالبان و لطیف الله حکیم، سرمفتش وزارت دفاع طالبان به بامیان رفتند. این دو مقام بلند رتبه طالبان با هلیکوپتر وارد بامیان شدند و در این سفر با والی بامیان و نیروهای طالبان دیدار و گفتگو داشته است. مالی خان در جلسه‌ای که مردم نیز در او شرکت داشتند چنین صحبت کرده است:
کشوری دیگری باشد دوست شما نیست، بغیر از اینکه در دنیا هیچ نه مسلمان نه کافر نه همسایه و نه کسی دیگری که در کشوری دیگری باشد دوست شما نیست، بغیر از اینکه مفادش باشد. اگر مفادش در کشتن شما بود ما شما را نمی‌کشتند. اگر مفاد خارجی ها، اگر مفاد کشورهای دیگری در زنده ماندن ما شما بود ما شما را زنده می‌ماند.
این همه در حالی است که اعتراضات 3 هفته پیش دختران در مجلس طالبان صورت گرفته است. از سوی هم مولوی مهدی مجاهد رئیس استخبارات بامیان برکنار شده است و نیز مختار احمدی در روز پنجشنبه اول سال نمبر 1 بامیان از سوی طالبان در حومه مرکز بامیان بازداشت گردیده است.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. دفتر آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق روز جمعه در بیانیه انفجار تروریستی در مزار شریف را محکوم کرد. دفتر آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق در بیانیه‌ای با محکوم کردن جنایات داعش در کشتار نمازگزاران روزه‌دار در مسجد سدوکان مزار شریف افغانستان از مردمان کشور خواست با نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حوادث مشابه هماهنگ باشند. جنبش مقاومت اسلامی نوجوای عراق هم با محکوم کردن حملات تروریستی در افغانستان تاکید کرد این اقدامات جنایتکارانه ریشه در اندیشه‌های وهابیت دارد. جنبش مقاومت اسلامی نوجوای عراق در بیانیه‌ای با تاکید بر این که سکوت در برابر این تجاوزها دیگر چاره ساز نیست تصریح کرد. گفتگو با چنین گروهی که خداوند متعال قلب‌هایشان را با واسطه گمراهی، انحراف و دشمنی با خاندان پیامبر و محبانشان محروموم کرده بی‌فایده است. دولت پاکستان هم با ابراز نگرانی نسبت به موج اخیر حملات تروریستی در مناطق مختلف افغانستان انفجار روز جمعه در ولایت کندوز را محکوم و با مردم این کشور اعلام همبستگی کرد. وزارت امور خارجه پاکستان جمعه شب با صدور بیانیه‌ای جنایت تروریست ها طی روزهای اخیر در مزار شریف، جلال آباد، کندوز و دیگر مناطق افغانستان را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است حوادث اخیر حاکی از اهمیت حمایت و همکاری با حاکمیت موقت افغانستان برای از بین بردن معضل تروریسم و دستیابی به صلح پایدار در افغانستان است. وزارت امور خارجه پاکستان افزود مردم و دولت این کشور با مردم افغانستان اعلام همبستگی و همدردی می کنند. اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه‌ای به حمله تروریستی اخیر در افغانستان واکنش نشان داد. اتحادیه اروپا روز جمعه در این بیانیه در واکنش به حمله تروریستی اخیر در افغانستان بر لزوم تامین امنیت همه شهروندان افغانستانی تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت آمریکا باید زیاده خواهی ها و تردید در مذاکرات وین را کنار گذاشته و در مسیر واقع بینی و راه حل گام بردارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه در تماس تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به تداوم رایزنی ها برای رفع تحریم ها و با بیان اینکه هیچ تردیدی در اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد تصریح کرد. کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و تردید را کنار گذاشته و در مسیر واقع بینی و راه حل گام بردارد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود اکنون سه کشور اروپایی و روسیه و چین آماده نهایی شدن توافق هستند و این دولت فعلی آمریکا است که باید جسارت اصلاح سیاست های اشتباه گذشته کاخ سفید را داشته باشد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به قادر متعال می سپارم. روز خوش و حق نگهدار.
بله دوستان، در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ضمن آرزوی قبولی اطاعت برای یکایک شما دوستان و خوبان شنونده، توجهتان را جلب میکنیم به برنامه ایران گشت.
ایران گشت. سفر شنیداری در سرزمین ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. عزیزان همراه، همانطور که وعده داده بودیم، برنامه امروز را به آشنایی بیشتر با کلان شهر مشهد اختصاص دادیم. از شما دعوت میکنیم در این سفر با ما همراه باشید. کلان شهر مشهد با فاصله حدود 900 کیلومتری از تهران با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر دومین شهر پر جمعیت ایران پس از تهران است. مشهد یکی از مهمترین شهرهای گردشگری ایران و از شهرهای مقدس جهان اسلام است. این شهر دارای جاذبه های گردشگری بسیار زیادی در زمینه های مذهبی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی، تفریحی، درمانی و ورزشی است. مشهد در زمان افشاریان پایتخت ایران بود و دومین شهر پهناور ایران پس از تهران است. شهر مشهد در دوران‌های تاریخی متفاوت به واسطه موقعیت جغرافیایی و طبیعتی ایدئال و حضور مشاهیر بزرگ همواره مورد توجه بوده و هست. این شهر از دیرباز سرزمین بزرگان و نامدارانی چون حکیم فردوسی، شیخ بهایی، شیخ طوسی، نظام الملک و غزالی بوده و در طول تاریخ جایگاه برخورد افکار و اندیشه های گوناگون و محل پیوند نهله ها و گروه های فرهنگی به شمار می رفته. شهر مشهد به واسطه مرقد نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام کانون توجه میلیون ها انسان عاشق پیامبر و اهل بیت ایشان از سر تا سر جهان است و سالانه پذیرای بیش از 27 میلیون زائر از داخل و 2 میلیون زائر از خارج از ایران است. السلام ای زائران
حضرت شمس و شموس. از کجا میای؟
از شیراز.
احمدان.
اصفهان خدمت شما رسیدم.
حالا که میهمان سرزمین خورشید شده اید، پس از زیارت بارگاه منور رضوی میتونید از آرامگاه حکیم طوس، مجموعه موزه های آستان قدس و باغ موزه نادری با مجموعه ای از اشیاء تاریخی در مشهد دیدن کنید.
به نظر من مشهد یا با هوای خاصی داره یا عالم دیگه ای داره.
کمی از مشهد دورتر هم میتونید گشت و گذاری در شهرهای سبزوار، نیشابور، کلات و قوچان هم داشته باشید. وجود درهای سرسبز، رودخانه‌های پرآب و درختان سر به فلک در تفرجگاه‌های طبیعی ترقبه، شاندیز، اخلمت، بوستان کوهسنگی و ده‌ها منطقه گردشگری دیگه میتونه بهترین گزینه برای دیدن طبیعت باشه.
پارک ملت و پارک خورشید خیلی جالب بود به نظر من.
پس از چند روز زیارت و سیاحت یادتون باشه برای خرید سوغاتی سری هم به بازارهای قدیمی و معروف بزنید.
نخود کشمشو
در کنارش زعفرون هم حتما باید باشه.
این روزها همه در خراسان رضوی آماده اند تا میزبان شایسته‌ای برای زائران و مسافران امام مهربانی ها باشند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
هرچند شهر مشهد از نظر آثار تاریخی و جاذبه‌های توریستی یکی از غنی‌ترین شهرهای ایران است، ولی حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، نواده پاک پیامبر و هشتمین امام شیعیان، ارزنده‌ترین اثر تاریخی شهر مشهد محسوب می‌شود که در طول تاریخ زبده‌ترین صنعتگران هر عصر در آن به هنرنمایی پرداختند. گنبد طلا، گلدسته های زیبا، آیینه‌کاری ها، کاشی‌کاری ها و مقرنس‌کاری های حرم مطهر به قدر زیباست که زائران مشتاق و دلباخته پس از زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا و راز و نیاز عارفان با خدا، اندیشه و دست هنرمندانی را که از روی محبت و ایمان چون این تزئیناتی را پدید آوردند مورد تحسین قرار می دهند. در ادامه برنامه امروز ضمن شرح کوتاهی درباره امام رضا علیه السلام شما را با این مکان مقدس آشنا می کنیم.
از همون بچگی دوچارم در
حضرت امام رضا علیه السلام در 11 ذوالقعده سال 148 هجری قمری در شهر مدینه و در جوار مرقد نورانی جدش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خانه امام موسی کاظم دیده بعد جهان گشود. امام رضا علیه السلام 35 سال از عمر مبارکش را در راه حفظ پرچم توحید و حق در خدمت پدر بزرگوارش حضرت امام موسی کاظم علیه السلام گذراند و پس از شهادت مظلومانه پدر بزرگوارش بر حسب شایستگی امامت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت و به هدایت مردم پرداخت. امام رضا علیه السلام دوران امامت خود را صرف نشر دین اسلام و حفظ ارکان آن نمود و در خصوص گسترش ارزش‌های دینی اهتمام زیاد ورزید. 10 سال از دوران امامت حضرت امام رضا علیه السلام همزمان با حکومت هارون الرشید خلیفه عباسی بود. 10 سال دوم امامت حضرت با حکومت‌های امین و مأمون پسران هارون همزمان بود. امام رضا در هر یک از این دوره‌ها با وجود نابسامانی‌ها و ظلم‌های زیادی که از جانب حکومت صورت می‌گرفت، وظایف حساس خود را به نحو احسن انجام می‌داد. حکام بنی عباس که با زور به قدرت رسیده بودند، در اندیشه مصالح مسلمانان و عمل به قرآن کریم و سنت رسول الله نبودند. آنها با تظاهر به دینداری و فریب مردم، حکومت و سیاست ظالمانه خود را ادامه می‌دادند. مأمون برای حفظ قدرت خود و کنترل رهبری مسلمانان، امام رضا علیه السلام را که از اهل بیت پیامبر اکرم بود از مدینه به مرو دعوت کرد تا در ظاهر ولایت عهدی را به ایشان بسپارد. شرایط جدید فرصتی را برای امام رضا علیه السلام فراهم کرد که ضمن بیداری مردم آنها را به مسائل دینی و خطراتی که در کمین اسلام و مسلمین است آشنا کند. همین امر موجب محبوبیت بی‌نظیر امام رضا علیه السلام در نزد مردم و عشق روزافزون مسلمانان به رهبرشان شد. محبوبیت و موفقیت نواده پیامبر گرامی اسلام که در واقع پیروزی برای اسلام به شمار می‌رفت، چندان مایه خوشنودی دستگاه حکومت عباسی به ویژه مأمون نبود و او را خشمگین و هراسان می‌کرد. تا جایی که از شدت حسادت و ترس تصمیم گرفت که فرزند رسول خدا را از میان بردارد. وی سرانجام با حیله نقشه پلید خود را در آخر سفر سال 202 هجری قمری به اجرا گذاشت و عالمی را به ماتم نشاند. پیکر پاک امام رضا علیه السلام پس از شهادت آن حضرت در باقی به خاک سپرده شد. از آن روز این مکان مقدس به زیارتگاه عاشقان و دوستداران خاندان پیامبر تبدیل شد. در این مکان به برکت وجود این مرقد مطهر شهری به وجود آمد که مشهد یعنی محل شهادت نامیده شد. سالانه میلیون‌ها نفر زائر حرم مطهر امام رضا علیه السلام با وسایل نقلیه گوناگون اهم از طیاره، قطار، میلی‌بس یا خودروهای شخصی به قصد زیارت حرم امام رضا علیه السلام و بهره‌مندی از رحمت بیکران الهی خود را به شهر مشهد می‌رسانند. قبل از ورود به شهر مشهد، درخشش گنبد طلایی حرم مطهر نخستین جاذبه است که نظر هر تازه واردی را به خود جلب می کنه و اشک شوق زیارت در چشمانش جاری می شه. گنبد امام رضا که از آجر ساخته شده و با الواح مسی که رویه ای از طلا دارد پوشانده شده، نمونه ای از ذوق سلیم و ابتکار و استادی معماران هنرمند ایرانی به شمار می ره. در اطراف این گنبد طلایی 2 مناره با پوشش طلا نیز توجه همگان را به خود جلب می‌کند. از نظر هنر معماری ایرانی اسلامی، معمولاً مناره‌ها در طرفین گنبد ساخته می‌شوند و علاوه بر آنکه مکانی برای خواندن اذان به شمار می‌رند، با عنوان 2 ستون بلند گنبد را استحکام می‌بخشند. اما مناره‌های طلایی حرم مطهر امام رضا علیه السلام از این قاعده مستثنا هستند. علی‌رغم اینکه در اولین برخورد گنبد در وسط و مناره‌ها در طرفین آن به صورت قرینه دیده میشه، ولی در واقع این دو مناره با فاصله‌های مختلف ساخته شدند و تکیه‌گاهی برای گنبد محسوب نمیشن. در زیر گنبد طلایی بقعه مبارک امام رضا علیه السلام در داخل زری قرار دارد و هنرمندان زبردست اوج قدرت هنری خود را در خلق آثار زیبا و شکوهمندی در این مکان به کار گرفتند. بقعه مبارک امام رضا علیه السلام دارای 4 ایوان است. این ایوان‌ها با درهای بسیار نفیس و گرانبها به فضای خارج از حرم راه پیدا می‌کند. ساخت درها نمونه جالب از هنر هنرمندان ایرانی به شمار می رود و از هنرهای متعدد ایرانی با ظرافت بسیار بر روی چوب استفاده شده. عزیزان همراه، آرامگاه امام رضا علیه السلام مهمترین مکان مقدس مسلمانان در ایران و یکی از باشکوه‌ترین و زیباترین مجموعه های مذهبی جهان اسلام است. این مجموعه حدود 25 بنای مهم را شامل می شود که طی صدها سال ساخته شده و هر ساختمان معرف شکوه و حد اعلای هنر معماری عصر خود است. در جوار مرقد مطهر نیز مشاهیر بزرگ جهان اسلام نظیر شیخ بهایی، شیخ طبرسی و شیخ حره عاملی به خاک سپرده شدند. با توجه به پایان یافتن وقت برنامه، برای آشنایی بیشتر با این مکان مقدس در برنامه بعد با ما همراه باشید. تا آن زمان خدایا رو نگه دارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهیست.
باران رحمت.
با نام و یاد خدا، سلام به شما روزداران عزیز و مؤمنان خداجو. سال روز شهادت امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و از شما خوبان دعوت می کنیم که در برنامه امروز باران رحمت همراه ما باشید. همراهان ارجمند، در سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام که مصداق کامل از ایمان به خدا و بنده خاص اوست و یکی از شاخصه های مؤمنین، با استناد به آیات قرآن اشاره می کنیم. خداوند در سوره انفال آیه دوم می فرماید مؤمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود دلهایشان ترسان می گردد و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شود ایمانشان فزونتر می گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. دوستان عزیز، این ویژگی مهمترین ویژگی و عمیقترین شاخصه برای بندگان ممتاز خداست که رابطه نظری و عملی خود را با قرآن، بزرگترین کتاب آسمانی و یگانه معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و طور عمیق و استوار حفظ کرده اند. آنگونه که روح پرتراوت قرآن در زندگیشان آشکار است. معانست حضرت علی علیه السلام با قرآن چنان بود که جان و دل را در آبشار وحی می شست و از نغمه های دلنواز آن سرمست می شد. او از سالهای آغازین نوجوانی با آموزه های وحی زندگی کرد و از آن در تمام مراحل زندگی الهام گرفت. محدثان و مورخان آوردند که آن بزرگوار هماره می فرمود از من هر آنچه از آیات الهی می خواهید بپرسید، چرا که تمام آیات الهی را می دانم که کی و کجا نازل شده است، در فرازها یا فرودها، در روزها و یا شبها. خداوند به من قلب فهیم و زبان گویا عنایت کرده است. دوستان عزیز، منظور از شناخت قرآن دریافت محتوای سازنده آن و سپس عمل به دستورات آن است. به عبارت باید با چشم بینا و گوش شنوا به قرآن توجه کرد، آن را به خوبی شناخت و مزرعه روح و روان را با آن آبیاری کرد. این از ویژگی بندگان خاص خداست. جایگاه والای حضرت علی علیه السلام در شناخت قرآن و آگاهی گسترده آن بزرگوار از معارف کتاب الهی آنچنان شهره روزگار بود که صحابه پیامبر و مفسران از این حقیقت با عبارات گویا سخن گفتند و این جایگاه رفیع را به گونه های مختلف ستوده اند. ابن عباس که خود مفسر بزرگ است می گفت آنچه را علی علیه السلام می گفت فرا گرفتم، آنگاه در اندوخته ها و آموخته های خود اندیشیدم و دریافتم که دانش من و قرآن در سنجش با دانش علی علیه السلام چنان برکه است کوچک در برابر دریای موج خیز. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
علیون ممسوس فی ذات الله، این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی است. علی ممسوس در خداست. علامه خبیر مرحوم مجلسی در جلد 39 بهار ایشون وقتی به این روایت میرسه سه تا معنا میکنه که مس به معنای لمس کردن، علیون ممسوس فی ذات الله ایشون میگه یک معناش این است، یعنی امیر المومنین حب خدا با گوشت و پوست و خونش آمیخته بود، ای مخلوطون، یعنی آمیخته بود حب الهی با گوشت و پوست و خون او، همه وجودش خدا بود. یه معنای ممسوسون فی ذات الله است. یک معنای دیگر ممسوسون فی ذات الله این است که اونقدر فانی در خدا بود، ای مجنون فی ذات الله، دیوانه عشق الهی بود. ممسوس ای مجنون، یه معناش این است که همه وجودش عشق و محبت الهی بود. و معنای سوم این که لا یمسه فی الله، اگه تمسخر میکردن، اگر تنها میگذاشتن در راه خدا، هیچ سرزنشی او رو باز نمی داشت.
علی مولا، علی مولا، علی جان، یا علی، یا علی.
دوستان همراه، قرآن، آیین نامه زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری مسلمانان است و ابعاد قرآن را جز آنان که در کورانهای فتنه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گرفتار شده اند، نخواهند فهمید. حضرت علی علیه السلام قرآن را در رویدادهای سخت و لحظات سرنوشت ساز چون فرقان فراروی امت قرار داده و فرمود: ای مسلمانان، به آنچه از کتاب الهی می‌خوانم گوش فرادهید و پند گیرید. از مواعظ الهی سود جویید و از گناهان دور باشید. خداوند با گزارش چگونگی زندگانی امت‌های دیگر شما را پند داده است. عزیزان، در نهج البلاغه مطالب بسیار پیرامون شناخت قرآن و اجرای دستورات آن آمده و به آن تاکید شده است. با عنوان نمونه، امام علی علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه می‌فرمایند: پرهیزکاران کسانی هستند که قرآن را شمرده و با تدبر قرائت می‌کنند، با آن جان خود را محزون می‌سازند و دوای درد خود را از آن می‌گیرند. هرگاه به آیه‌ای برسند که در آن تشویق باشد، با علاقه فراوان به آن روی می‌آورند و روح و جانشان با شوق بسیار در آن متمرکز می شود و آن را همواره نصب العین خود می سازند و هرگاه به آیه برخورد کنند که در آن بیم باشد، گوشهای دل خیش را برای شنیدن آن باز می کنند. همراهان ارجمند، این عبارات بیانگر آن است که آیات قرآن باید همواره در قلوب مؤمنان اثر بگذارد و باعث تحول فکری و عملی و افزایش ایمان گردد. در غیر این صورت برای ما کتاب بی‌فایده‌ای خواهد بود. کسانی می‌توانند از انوار قرآن بهره برداری صحیح کنند که تصمیم بر پرهیزکاری داشته باشند و وجودشان آمیخته با جهل، شرک، ظلم و نفاق نشده باشد. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز باران رحمت. التماس دعا داریم از شما روزاداران عزیز و شما را به خداوند پاک و بی نیاز میسپاریم.
یه عمر خیس عشق هر شب این چشام به جست کی میشینه پای گریه ها، پای دلم میمونه غصه میخوره، به جست کی هوامو داره هر جوره.
اینجا رادیو دریست.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار، مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، با برنامه قرار بندگی ویژه برنامه اذان ظهر به وفق کابل در خدمت شما هستیم. وقتی از امور دنیا خسته و دلگیر می شویم و هیچ پناهی نداریم، الطاف خدای مهربان است که خستگی را از وجود ما می برد و پناه دلهای خسته می شود. خداوند مهربان بخشنده است و با همه بزرگیش به آنها محبت می کند. ای انسان، هر وقت از همه ناامید شدی به خدا بنا ببری. او هیچ وقت انسان را از رحمتش دور نمی سازد. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51:32 است. در آستانه اذان ظهر گوش جان می سپاریم به تلاوتی از آیات کلام الله مجید، سوره مبارکه توبه آیات 24-27، قاری عبدالباسط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي
از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن حسین بلال.